به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. هم تبریک سال نو به شما شنوندگان گرامی و هم مبارک باد برای ماه روزه و ماه بندگی و عبادت. امیدوارم که در همین روزهای اندکی که از سال 1401 گذشته روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و در این دو شب ماه مبارک رمضان هم روزه ها و عبادات شما مقبول درگاه حضرت حق باشه. ما در برنامه امشب صدای پای شب میخواییم در باره ادبیات و رمضان صحبت بکنیم، ببینیم که جلوه های ادبیات فارسی در دوره های مختلف، در فرم ها و شکل های مختلف ادبی چگونه بوده و شاعران و ادبا و نویسندگان چگونه با ماه رمضان، ماه صیام، ماه روزه برخورد کردند و این اشعار و نوشته هاشون در ادبیات ثبت شده و به ما رسیده. ما امشب درباره این صحبت خواهیم کرد. این رو هم بگم برای دوستانی که از امسال شنونده برنامه صدای پای شب شدن که صدای پای شب برنامه در حوزه ادبیات که هر هفته موضوعی رو محوری قرار میدیم و درباره این موضوع در ادبیات صحبت میکنیم، ببینیم که چه ویژگی هایی داره این موضوع، که به مناسبت آغاز ماه رمضان هم در برنامه این هفته درباره ماه رمضان در ادبیات فارسی صحبت خواهیم کرد. یکی از شاعرانی که شاید بشه گفت نگاه فوق جسمانی به ماه رمضان و روزه داره حضرت مولاناست، که در غزلیات و در مثنوی اشارات بسیار زیادی به ماه رمضان داره. با یکی از غزلیات مولانا برنامه امشب رو آغاز میکنیم. بده ای دوست شرابی که خدایی است خدایی، نه در او رنج خماری نه در او خوف جدایی. چو دهان نیست مکانش همه اجزاش دهانش، ز زمین نیست نباتش که سمایی است سمایی. ببرد بو خبران کس که بود جان مقدس، نبود مرده که کرکس کندش مرد ربایی. به دل تور درآید ز حجر نور براید، چو شود موسی عمران ارنی گو به سقایی. می لعل رمضانی ز قدح های نهانی، که به هر جات بگیرد تو ندانی که کجایی. رمضان خسته خود را و دهان بسته خود را، تو مپندار که از آن می نکند روح فزایی. خوش آمده دوباره میگم به برنامه صدای پای شب. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید امشب تا نزدیکای ساعت 12 شب همراه ما باشید با برنامه صدای پای شب، همونطور که گفتم برنامه رو با غزلی از مجموعه غزلیات حضرت مولانا آغاز کردم و مولانا از جمله شاعرانیه که درباره رمضان غزل و گفته ها و حکایت های زیادی هم در مثنوی داره، مثل اون غزل معروفش که آمد شهر سیام سنجق سلطان رسید، دست بدار از طعام مائده جان رسید. از این دست غزلیات در دیوان شمس بسیار زیاده. خب امشب یکی دو تا تغییر در واقع جابجایی بخش های برنامه داریم که همیشه با شعر شروع میکردیم، امشب با داستان شروع میکنیم و یکی دوتا از دوستان هم حالا هنوز در سفرهای نوروزی به سر میبرن و تلفنی همراهشون خواهیم بود و امیدوارم که هر جا که هستند خوش و خرم باشن. دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
امشب افتخار دارم که همراه با سرکار خانم فرناز شهید سالس نویسنده همراه باشم در بخش شهرزاد تا از ادبیات داستانی صحبت بکنیم. خانم شهید سالس خیلی خوش آمدید. سلام.
متشکرم. سلام، شب شما بخیر. سلام خدمت همه شنونده ها، امیدوارم که بخش خوبی رو همراه هم باشیم.
خیلی متشکرم از حضورتون. ما همیشه میگفتیم شهرزاد توی این دوره ها همیشه یکی از دوستان آقا همراهمون بود، امروز دیگه امشب دیگه
شهرزاد
واقعی رو از دل هزار یک شب بیرون کشیدیم آوردیم اینجا تا برامون روایت کنه و قصه و ادبیات و ادبیات داستانی. جهان و زندگی ما بد جوری به قصه وابسته است، نه؟
غیر از این هم نیست. تقریبا میشه گفت که از آغاز زندگی بشر یکی از نیازهای اولیه انسان، اونطور که بعضی از متفکران و پژوهشگران مثلا الیاده باور دارن، اینه که همونقدر که نیاز به غذا هوا داریم برای ادامه زندگی، به قصه هم نیاز بوده.
خیلی عجیبه. یه کتاب چند سال پیش چاپ شد، فکر کنم نشر مرکز بود منتشر کرد، به اسم حیوان قصه گو. اسم نویسنده فراموش کردم، یه پژوهشگر جوانی هم هست که خیلی خوبه این کتاب.
بله.
وقتی که ورق میزنیم کتابو میبینیم که ما انقدر تو دل قصه ها زندگی میکنیم و نمیتونیم ازش جداشیم. حالا این قصه رو میتونیم خیلی بسیط‌تر نگاه کنیم، همه روایت های زندگیمون از لحظه که بیدار میشیم تا لحظه که دوباره میخوایم بریم برای خواب و اون چرخش روزگار میبینیم که تو دل این قصه ها هستیم. خب یکی از بخشایی که با قصه ها گره میخوره آیین‌هایی که در همه جوامع.
بله.
از قدیم تا حالا، این قدیمی که میگم شما یه ذره قدیم
خیلی
چند هزار سال بگیریم که نمیدونیم ریشش واقعا کجاست. بله. و از کجا آغاز میشه. به الیاده که اشاره کردین خاطرم میاد، فکر میکنم تو چشم انداز و اسطوره‌شه که استاد بزرگوار جلال ستاری ترجمه کرده بود، که میگه توی مناطق استرالیا میگشته دیگه الیاده و خیلی میدانی این اسطوره ها رو جمع کرده بود، میگه یه درختی رو دیدم که همه اون قبیله میرفتن و حالا عبادت میکردن، دخیل میبستن به تعبیر ما، و میگه از یکیشون که حالا پیرتر بود پرسیدم که چرا این چیز میکنید، به این درخت احترام میذارید؟ میگه چون پدران ما به این درخت احترام میگذاشتن. پس نمیتونیم بگیم که از کی شروع شده به کجا رسیده. این آیین ها حالا چه ارتباطی به قصه پیدا میکنن؟ آیین اصلا خودش قصه داره نداره، چجوریه؟
اساسا برای تعریف خودمون و برای تعریف شیوه زندگیمون و تا حدی برای اینکه آرامش پیدا بکنیم در این جهانی که همواره انسان توش مضطرب بوده، ما دست به دامن قصه ها شدیم. بنابراین همونطور که شما هم فرمودید، نمیتونیم بگیم که این قصه ها از کی به وجود اومدن، ولی میتونیم این رو در واقع درک بکنیم که همیشه آیین های ما با قصه پردازی عجین بودن.
اینو میخوام مستقیم به حالا آیین بزرگ مذهبی و روحانی رمضان پیوند بدیم، که قصه هایی که از دلش در حالا این تأسف رو هم باید بگیم که یه مقدار ادبیات مدرنمون نسبت به این ماجرا حالا کم لطف بوده، کمتر
صحبت کنیم حتما در این باره که چه اتفاقی داره میفته
سراغش، ولی خب تو شعر خیلی قدرتمندتر بوده، توی حکایت ها خیلی، توی فولکلور خیلی قویه. وقتی که آیین های رمضان رو توی حتی کشورهای دیگه مرور میکنیم، میبینیم انقدر این آیین ها روایتمند و قصه محورن که از دلش میشه قصه های زیاد، داستان ها، رمان ها رو بیرون کشید. خب حالا کمتر انگار اتفاق افتاده، دلیلش چیه؟
ببینید، رمضان هم مثل آیین های دیگه‌ای که در واقع با فرهنگ ما خیلی خیلی به خورد فرهنگ ما رفته، همونطور که شما هم فرمودید، بسیار امکان این رو داره که از جزئیاتش استفاده بشه و داستان پردازی بشه. خیلی قابلیت کار داستانی داره. حالا امشب فرصتی هست که در این باره صحبت بکنیم. این سوالی که الان مطرح شد که حالا دلیلش چیه، کار پژوهشی لازم داره. همینطوری نمیشه گفت که دلیلش چیه. مواردی ذکر شده، من حالا با دوستانی که صحبت کردم در طول این سالها نظرات مختلف رو جمع کردم، ولی کار پژوهشی بهش برخورد نکردم. جستجو کردم این که مثلا کسی اومده باشه یه کار برنامه ریزی شده انجام داده باشه که ببینه دلایل این که ما سراغ چه موضوعاتی رفتیم یا نرفتیم چی بوده، به چشم من نخورده با این که جستجو کردم. به خصوص درباره خب مناسک مذهبی از جمله رمضان که ما خیلی اتفاقا توی زندگی هممون هم هست، فکر میکنم که یه مقدار اگر از مرزهای ایران اون طرف تر بریم، یعنی تو همین کشورهای همسایه خودمون، خیلی اتفاق متفاوته. ما رمان‌ها، داستان‌هایی که توی همین سال‌های اخیر ترجمه شدن از نویسندگان مثلا کشورهایی مثل عراق، ترکیه، سوریه، مخصوصا مصر، حالا یه مقدار اون طرف‌تر، فضای دینی خیلی نمود داره توی داستان‌هاشون. من یادم میاد که دو سه تا رمان از اورهان پاموک خونده بودم، یادم نیست دقیقا داشتم نام من سرخ رو میخوندم یا کتاب سیاه رو. یه لحظه این اتفاق یه کشفی بود برای خودم که دیدم چه جالب، بدون اینکه تأکید خیلی خاصی روی فعالیت خاصی، رفتار خاصی یا به جا آوردن آیین خاصی شده باشه، من دارم میفهمم که داره درباره شهری صحبت میکنه، استانبول، که ساکنانش، حداقل بخشی از ساکنانش مسلمان هستن، صدای اذان داره توی این رمان، آدم ها نماز میخونن، و این میگم بدون اینکه من احساس بکنم داره به هم یه جوری به زور داره این رو به من میقبولونه، من دارم میبینم، در حالی که این رو کمتر خب توی داستانهای خودمون دیدیم. در مورد مصر حتی خب اتفاق خیلی گسترده تره، هم این که مصر بنیه ادبی قوی تری داره، به هر حال از سالها پیش نویسنده های زیادی داشتن که داستان نوشتن، رمان نوشتن. ما کمتر ترجمه داشتیم، ترجمه توی همین سالهای اخیره که داره ادبیات عربی هم
غیر از نجیب محفوظ مصری خیلی کم از نویسندگان مصری،
حتی از خود نجیب محفوظ هم ما، چون نجیب محفوظ خیلی پرکار بوده، یعنی فکر میکنم بیشتر 30 تا رمان داره،
بیشتر ترجمه نکرد اینجا.
من هم همین تعداد به چشمم خورده. حالا شاید توی این سالهای اخیر به هر حال آثار بیشتری ازش منتشر بشه، ولی تو همون کارهایی هم که ترجمه شده میشه دید این نمود رو. فکر میکنم نجیب محفوظ یه سر و گردن هم بالاتر از بقیه نویسنده های مصری هم هست که خیلی دیده میشه توی آثارش.
مناسک منظورتونه دیده
بله،
میشه
بله، به خصوص ماه رمضان، به خصوص ماه رمضان که میگم توی داستانش روانه. چه اتفاقی میفته توی کارهای کسانی، نویسنده هایی مثل نجیب محفوظ؟ اتفاقی که میفته اینه که برای معرفی زندگی توی شهر قاهره در واقع میان مناسکی رو که مردم اجرا میکنن، از جمله حالا من مصر که نرفتم ولی این رو شنیدم که ماه رمضان خیلی با شکوه برگزار میشه و این مراسم توی آثار نویسنده هاشون هم دیده میشه، به خاطر اینکه دارن از زندگی آدم ها می نویسن، دارن شهر رو می نویسن. و شما وقتی که مثلا تو همین کاری که از نجیب محفوظ ترجمه شده، یکی فکر میکنم جلد اول اون سگانه قاهرش باشه به اسم گذر قصر ترجمه شده، توی همین نمود داره، داریم زندگی یک خانواده ای رو میخونیم، خانواده ای که حالا شرایط زندگیشون، بیوگرافیشون و اون شکلی که زندگی کردن، آداب و سنن و مرد خانواده چجوریه، زن خانواده چجوریه. بله یه همچین داستانیه، ولی زندگی میکنیم باهاش، یعنی یک شهر زنده رو داره به ما نشون میده. توی این شهر زنده رمضان هم هست و اتفاقا توی این رمان به خصوص، رو حالا به فارسی ترجمه شده، فکر میکنم یه نقدی داره به نظام سرمایه داری، به خانواده های بورژوایی که حالا توی قاهره زندگی میکنن، که از رمضان هم برای همین منظور استفاده کرده. میاد توصیف میکنه مثلا درباره سفره‌های افطاری که پهن میکنن، دقیقاً یعنی نگاهش اینه، صحبت کردنش درباره اینه، یه جور یه نقدی داره توی فضای داستانی که داره میسازه. فرق داره با این که بیاد شعار بده که مثلا چرا این اتفاق میفته، داره داستانش رو تعریف میکنه. اما من خواننده وقتی که داستان رو میخونم همچین برداشتی میکنم، و توی آثار دیگرش هم همینطور از فرصت رمضان استفاده میکنه. آره تا جایی که من میدونم توی،
یعنی صرفا داستان تو بستر ماه رمضان نمیگذره که مثلا بخوایم بگیم مثلا فقط اشاره بکنه که مثلا امروز عید فطره یا مثال های دیگه. یه ذره حال برگردیم این ور، بیاییم شرق کشور خودمون. میخوام اگه موافق باشین یه کوچولو این ماجرا رو حالا به تعبیر رسانه های امروزی آسیب شناسی بکنیم، بگیم که چرا نویسنده های ما، چون من یه سری از این چراها تو این بله. چند سال تو ذهنم چرخید تو دو تا موضوع بسیار مهم، یکی ماه رمضان و یکی هم سه تا در واقع، یکی ماه محرم و نوروز. که چرا نویسنده های ما انگار ندیدن، نرفتن سراغ این؟ چند تا علت داره به نظر من.
البته من روی همینجا هم یه بحثی دارم حالا در ادامه.
من فکر میکنم که توی اشاره که شما کردین به قاهره که نوروز خیلی باشکوه ماه رمضان خیلی باشکوه برگزار میشه، این تقریبا همه کشورهای عربی بله. که صاحب یه فرهنگ قدیمی هستن این ماجرا توشون هست که ماه رمضان براشون بسیار بسیار ارج و اهمیت داره، نه فقط در خانه ها، در شهر.
بله دقیقا.
ما این اتفاقو نداریم، ما نه در نوروز، فقط تنها جایی که ما بروز بیرونی و اصطلاحاً کارناوالی و تقریبا عمومی داریم در گستره همگانی برگزار میشه ماه محرمه. رمضان و بخش های دیگه مناسک مذهبی ما خیلی فردی برگزار میشه. این فردی برگزار شدنه یه محاسنی داره، یه معایبی هم توی شکل هنری پیدا میکنه، یعنی تو بروز هنری خودش یه سری استاپ هایی داره، نمیتونی بری نخونک بزنی بهش، از توش یه داستانی بکشی بیرون. برای همین توی کشورهای عربی وقتی که نویسنده میاد، اورهان پاموک اگه میاد از استانبول مینویسه، محفوظ از قاهره مینویسه، ما نویسنده‌ای نداریم بیاد از تهران و شیراز و
اصفهان. چرا دارن نمی‌نویسن؟
آره من دارم توی یه سیر دارم.
بله بله اینو دربارش صحبت می‌کنیم.
آره ببین توی سیر تاریخی دارم میگم.
بله
خیلی کم داشتیم، معدود نویسندگانی داشتیم. شما اسماعیل فصیح رو بگید نویسنده تهران مثلا از درخونگا و فلان و اینها حرف میزنه، محمودو بگیر که از اهواز صحبت میکنه، حالا چند تا نویسنده دیگه ای که بومی ترن و اون بوم و زیست بومشون براشون مهمه. مناسک به دلیل اینکه بروز بیرونی اجتماعی ندارن کمتر به نظر من میان توی داستانها. برای همین نویسنده انگار میگه که من دستم خالیه، من چه قصه ای رو از دل این جامعه بکشم بیرون؟ خب پس رمضانو که تو جامعه ندارم، نمیبینمش، اون شکوهی رو که تو قاهره هست اینجا نمیبینم، برای همین تو قصه‌م غایب میشه. البته این حرف من خامه ها، الان باید خیلی دربارش حرف زده بشه.
فکر میکنم بشه دربارش صحبت کرد. این بی تأثیر نیست قطعا، یعنی این دیدن در جامعه حتما تأثیر میذاره، ولی شما به مثلا مراسم محرم هم اشاره کردید. من خودم برای برنامه دیگهی که حالا بسته به مناسبت ها گاهی رمان فارسی معرفی میکنم، برای محرم هم دچار مشکل هستم.
این دلیل قدسیتیه که حالا اون هم باید جداگانه،
اون هم جداگانه. ولی ما مثلا آیین‌های دیگه‌ای رو هم که داریم شاید کمتر می‌بینیم توی داستان‌هامون. من فکر می‌کنم دهه‌های 60 و 70 و 80 یک جریان خیلی باریکی ما داریم توی داستان نویسیمون، یعنی چه در تنوع ژانرهایی که نوشته میشه، قالب‌هایی که نوشته میشه، چه محتوایی که نوشته میشه و چه در نثر و زبان، حتی خیلی نزدیکن، خیلی تنوع و تفاوت ما نداریم. این اتفاق به نظر من امیدواری هست برای سالهای پیش رو. حالا یه نکته ای رو بگم، توی ادبیات داستانیمون که داشتم نگاه میکردم به چند رمان و داستان کوتاه که موضوعش با رمضان حالا پیوندی داشته باشه برخوردم توی این سالهای اخیر. میتونم خط داستانی، حالا البته اینا اوناییه که من دیدم و خوندم، خط داستانیاش رو بگم. ما علی آرمین به نام یونس رو نوشته که شخصیت اصلیش یه روحانی هست که برای نظری که داره برای سلامتی دخترش یک ماه رمضان میره در، فکر میکنم یه روستایی میره برای اینکه اونجا فعالیت بکنه و ادامه ماجرا. توی رمان برکت ابراهیم دیزگاه باز یه روحانی جوانی هست که یک ماه رمضان برای تبلیغ میره یک روستا برای اینکه یه خلوتی داشته باشه. در واقع این ماه رمضان رو داریم که حالا با خودش به یه نتایجی برسه. توی ملواش باز یه روحانی جوان هست که میره روستا در ماه رمضان، حالا تقابلی که بین آدم‌های مذهبی و غیر مذهبی اون روستا هست. داستان کوتاه قوزما هست از امیر خداوردی که اونم باز یه روحانی هست که رفته یک روستایی که هیچ ارتباطی با جاهای دیگه ندارن و قراره که ماه رو خودش ببینه، یعنی عید اعلام بکنه، که حالا باز تقابلی که اینجا خودش، کشمکشی که خودش با خودش داره. 13 روایت های در واقع خاطره هایی که داستانی مهدی بطایی نوشته که اون 30 تا خاطره از رمضان هست. همه اینها یه نکته جالب داره. حالا غیر از این که خط داستانی ها رو که من گفتم، البته نگاه ها متفاوته، حتی نقد ها متفاوت، ماجراهایی که اتفاق میفته، ولی خب تقریبا همه نزدیک به همه. البته کسانی که با ادبیات داستانی سالهای اخیر آشنا باشن، این اسم ها ممکنه برشون آشنا باشه. ما نویسندگانی رو داریم، نویسندگان جوانی که بنمایه مذهبی دارن و حالا دارن هر آنچه که قرار هست بگن، چه موافقت یا حتی نقدی هم اگر دارن می نویسن و داستانهای خوبی نوشتن توی این سالها. و نکته مهمتر این که تمام این مواردی که الان اسم آوردیم تقریبا توی نیمه دوم دهه 90 نوشته شده. من به خاطر همین گفتم که امیدواری خلأ
احساس شده بوده دیگه.
دقیقاً این خلأ چه در مورد رمضان یا مراسم دیگر مذهبی ما که قرار نیست صرفاً نموده مذهبی داشته باشه. ما از نجیب محفوظ صحبت کردیم، از اورهان پاموک صحبت کردیم، اینهایی که اتفاقاً مناسک دینی توی کارهاشون دیده میشه لزوماً به عنوان نویسنده های متعصب دینی شناخته نمیشن. در واقع دارن فرهنگشون رو می نویسن، در واقع دارن جامعهشون رو زندگی میکنن و کمک میکنن به
همینجور. پرانتز باز کنیم، این موضوعی که اشاره کردین یه بخشیش به نظر من درون ادبیات داره شکل میگیره، حالا چه فقدانش چه بودنش، یک بخشیش به همون بحث بیرونی و اجتماعی برمیگرده. نویس اگه ما یه کاری، حالا مثال ها رو که دوباره تکرار بکنیم، بخونیم از پاموک میفهمیم که این نویسنده نویسنده ایه که توی ترکیه امروزی داره زندگی میکنه، از نویسنده های ژاپن همینطور، از مثلا پولستر بخونیم، نیویورک رو قشنگ حس میکنیم. توی باز این چند سال من یه ذره کم خوندم ادبیات داستانی رو، توی این نیم دهه یا دهه، ولی تا دهه مثلا تا سال 90 که یه دوره‌ای کرده بودم ادبیات داستانی رو از همون جمالزاده به اینور، به ندرت می‌دیدم که یک اثری رو من بخوانم و بدونم حتی این نویسندش ایرانیه، چه برسه به این که مثلا مال فلان شهره.
بله.
ولی شما نجیب محفوظ رو وقتی می‌خونی می‌فهمید من با یه آدم‌های تو قاهره، حتی توصیفش از معماری‌ها، اگر مثلا دیکنز رو بخونی ندونی که این آدم کجایی، میفهمی که از لندن مثلا قرن 19 هم داره حرف میزنه. ما این فقدان رو هم داریم، این نبودنه باعث میشه که من توی رمان ایرانی صدای اذان نشنوم، در صورتی که من وقتی که توی ماه رمضان رادیو یا توی جایی رد میشم صدای اذان مرحوم آقاتی رو میشنوم، یک بار بلا فصل میرم تو دوران کودکیم و خودم روی پسر بچه 12 ساله‌ای که از توپ پلاستیکی رها شده و اینها، حالا اذان شده و باید بره خونه.
بله.
پس من دارم اینو تو زندگی خودم، ولی چرا توی ادبیات، توی سینمام، توی تئاترم، توی حتی هنرهای تجسمیم وارد نمیشه؟ این همیشه برای من سوال بوده.
سوال مهمی هم هست، به خاطر اینکه ما دهه هایی رو پشت سر گذاشتیم که انگار همونطور که شما هم دقیق توصیف کردید، حتی ما احساس نمی کنیم که یک نویسنده ایرانی این داستان رو نوشته. اما باز به نظرم اتفاقی که توی این سالهای اخیر افتاده، حتی در مورد توصیف شهر هم متفاوت هست. حالا توی بخش بعد آقای ابوالفتی اینجا هستن، رمان ایشان ایشون در نهاوند اتفاق میفته، شهر داره توی این داستان، توی ژانرهای مختلف هم ما این رو میبینیم. مثلا امین حسینیون جنایی پلیسی معمایی داره می نویسه، ولی شهر تهران کاملا توی آثارش نمود داره و شما تهران رو می بینید.
حالا یعنی کلامتون بازم سابقه این رو مثلا در رمان فیل در تاریکی
بله.
مرحوم قاسم هاشمی نژاد میبینم. بله. من تهران رو دارم اونجا قشنگ.
بله.
کوچه پس کوچه هاشو میگه، از بهارشیراز پیچیدم رفتم. بله. اونجا اینا صرفا آدرس دادن های ساده نیست، اینا ایجاد هویت توی یک مجموعه داستانی.
و من فکر میکنم که توی یک دوره، حالا این که به چه دلیل میگم، کار پژوهشی لازم داره، جامعه شناسی ادبیات، بله جامعه شناسی ادبیات میخواد بررسی دقیق ترش. اما من میتونم طبق آماری که به عنوان یک کسی که به صورت جدی با ادبیات داستانی برخورد میکنم و درگیر هستم بگم که آنچه که ما در دهه های 60 و 70 و 80 کم داشتیم و فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شده مخاطب رمان و ادبیات اقبالش کم بشه نسبت به آثار داستانی، همین فقدان هست.
خودش رو نمیبینه.
نمیبینه، دقیقا خودش رو توی این فضا نمیبینه. الان نویسنده های ما نشون دارن میدن که این رو درک کردن. توی فضاهای مختلف هم این رو درک کردن.
جرقاش تقریبا